تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 100 سوره بقره، ابتدای آیه 128.
اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الكاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم. السلام علیک یا مولای یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشف لنا عند الله. ضمن عرض تبریک به پیشگاه مقدس مولایمون امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، به مناسبت ایام ولادت جد بزرگوارشون امام رضا علیه السلام و همچنین به شیعیان و دوستدارانشون و شما خواهران و برادران عزیز، که من حقیقتاً امیدوارم از همه ائمه، همه حضرات معصومین علیهم السلام عنایت دارن، در ایام خاص ولادتشون انتظار ایدی و محبت از اونها داریم، اما از امام رضا علیه السلام یه جهت خاصی هم دارد که ما ایرانی ها مفتخریم. این برکت، این سعادت، این نور، این خیر را خدا شامل حال ما کرده، بی گذرنامه، بی ویزا، بی مشکلات، به هر حال عرض ادب به پیشگاه مقدسش میتونیم داشته باشیم و ایشون هم عنایات خاصی به ما ایرانیان دارن. من چه در عراق، چه در عربستان، چه در سوریه یا بلاد دیگر عربیه وقتی به شیعیان اون منطقه برخوردم، صحبت التماس دعا یا از طرف ما اینجا زیارت کنید، با یک اشکی، با یک آهی، خدا میدونه زن و مردشون میگفتن خراسان ما رو دعا کنید، مشهد. اخیراً یکی از بستگان میگفت در مدینه مهمان یه خانواده شیعه‌ای بودم، بچه هاشون وقتی صحبت ایران و خراسان و امام رضا میشد با یک اشکی میگفتن میشه ما بتونیم بیایم، چون یه محظوراتی بعضی از اینها دارن از نظر آمدن و رفتن، دعا کنید میشه ما بیایم خراسان و امام رضامون رو زیارت کنیم. امشب من امیدوارم که آقا امام رضا علیه السلام عنایتی بکنن، اون آقایی که ابتدای بحثم نمیخواستم وارد بشم، آیه رو میخواستم بحث کنم، حالا اینو عرض میکنم، انتهای بحثم انشالله باز بر میگردیم آیه رو مطرح خواهم کرد. این قضیه رو من بلا واسطه از کسی که خودش برخورد کرده عرض میکنم. خب این خودش یه خصوصیت دیگری داره. یکی از دوستان خود بنده که از خدام افتخاری حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام برام نقل کرد، زمستانی بود، برف و سرما، من از سر کارم اومدم منزل، شاممو خوردم، آماده شدم امشب برم حرم، نوبت من بود خدمت کنم، لباسامو پوشیدم از در منزل خارج شدم، دیدم یک سگی، چند تا توله سگ پشت در ما، یک سایبانی داره تو این هوای سرد اینجا پناه گرفتن. من هم تو نجس و پاکی و اینها یک وسواسی داشتم، گفتم این سگا اینجا و برف و بارون و ورود تو منزل و غیره و مشکل درست میکنه، اینا رو برداشتم توی زنبیلی گذاشتم صندوق ماشینم، رفتم خیلی دور از شهر، بیرون شهر یه قسمتی این طول سگها رو یه جایی راه کردم، برگشتم منزل، شستشویی کردم، باز لباسم رو عوض کردم، رفتم حرم. قسمتی از شب گذشت، من مشغول خدمت بودم، خوابم گرفت، اتاقی را که خدام اونجا میتونن استراحت کنن اومدم یه مختصر چرتی بزنم. یه وقت تو عالم خواب دیدم امام رضا علیه السلام فرمودن تو چیکار کردی امشب؟ گفتم چطور آقا من چیکار کردم؟ فرمودن یه نشانی به من دادن، اون جا رو آورد منو برد اونجا نشون داد، خود این آقا گفت حضرت یه نشانی به من دادن، تقریبا از صحن سقاخونه که میخواییم بیایم بیرون، این دایرهی که الان دور حرم هست اون قسمت رو با انگشت اشاره فرمودن، فرمودن اونجا رو ببین. از خواب پریدم، خدای چیه قضیه؟ اومدم رفتم اونجا، دیدم یه سگی همینجوری نشسته چشماشو دوخته به گنبد، فهمیدم مادر اون طوله هست. سخت منقلب شده، اومدم ماشینم رو برداشتم رفتم تو اون بیابان، طوله ها رو به زحمتی پیدا کردم گذاشتم تو زنبیل و اومدم اون قسمت، دیدم این سگ هنوز نشسته گنبد رو نگاه میکنه. من این طوله سگا رو رها کردم پلوی مادر اینا رو زیر بال و پر خودش که گره، دیدم این بچه ها رو به خودش چسبون داره میره، هر چند قدم که میره بر میگرده یه نگاهی به زری میکنه. اون شب منقلب شدم، گفتم آقا از نگاه یک سگ هم شما غافل نیست، شما رو به جان مادرتون زهرا سلام الله علیها و به جواد الائمتون قسمتون میدیم که امشب هم یه نگاهی به ماها بندازید، این کشکول گدایی ما رو امشب در خانه، ایام ولادتتونه، توقع زیادی نیست، به ما بچشونی، دست ما رو بگیرید، عنایت بکنید، مشکلات خیلی زیاده، گرفتاری ها خیلی زیاده، رنج ها و افسردگی ها خیلی زیاده، آخه ما در سایه شما قرار داریم. آیه شریفه 128 از سوره بقره، بسم الله الرحمن الرحیم، ربنا و جعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتن مسلمتن لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انکه انت تواب و رحیم. خب آیه قبل آیه 128 آیه 127 می فرمود که ابراهیم با اسماعیل داشتن دیوارهای کعبه رو بالا می بردن، دعا می کردن، از خدا درخواست می کردن. در ادامه اون آیه باز این پدر و پسر برجسته شایسته دارای اون مقامات که در آیات قبل خوندیم دارن با خدای خودشون حرف میزنن. درخواست هر انسان، حاجت هر فرد، آرزو و امید هر انسان نشانه معرفت و سطح درک و تشخیصش هست یا نیست؟ طبیعی است دیگه. اگر الان ببینید چه شاگردای خوبی ائمه داشتن، چه سوالاتی میکردن. اومد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله، اگر از ناحیه شما که امام معصومید به من خبر بدید یک حاجت شما یا دو حاجت شما یا سه حاجت شما رواست، من چی بخوام؟ این چقدر سوال قشنگه. امام معصوم به من بگه الان حاجتی خاصی رواست، من چی بخوام؟ پول بخوام، مقام بخوام، علم بخوام، معنویت بخوام، درک بخوام، چه بخوام؟ خواسته یک انسان نشانه معرفتشه، نشانه شخصیتشه. ابراهیم رو آیات قبل معرفی کرد کیه؟ و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، شناختیم با اون مقام و منزلت. ملکوت آسمان و زمین رو خدا به این ابراهیم نشون داده. حالا این ابراهیم در حال بالا بردن کعبه است، در یه همچه حالی هم داره انجام وظیفه میکنه اون چرا که خدا خواسته. حالا از خدا داره درخواست میکنه در این حال، چه میخواد؟ ربنا، ای خدای ما، وجعلنا، قرار بده ما را، مسلمین، تثنیه مسلم، دوتا مسلمان یعنی من و پسرم را، مسلمان لک، برای تو ما رو مسلم قرار بده. مقام تسلیم رو جلسه قبل این قسمت آیه رو اشاره کردم، باز هم مختصری که به قسمت بعدی برسم. سوالی هم شد که مقام تسلیم با مقام رضا فرق میکنه یا نه، که در روایات ما اومده اتفاقا از خود امام رضا علیه السلام حدیثی داریم که فرمود ایمان بر چهار پای استواره، بر اسلام و بر تسلیم و بر رضا و بر توکل و بر تفویض امر به پروردگار. این از احادیث امام رضا علیه السلامه که ایمان این چهار رکن رو داره، یعنی یه مؤمن باید این چهار صفت رو داشته باشه: تسلیم خدا باشه، راضی به رضای خدا باشه، توکل بر خدا بکنه، تفویض امر رو بر الله. حالا اینجا چه تفاوتی بین توکل و تفویضه، بین تسلیم و رضا و توکل و تفویض، اجازه بدید امشب وارد نشم. فقط تسلیم و رضا رو که اشاره کردم، رضا تسلیمی است که در دل هم به او راضیه. تسلیم ممکنه عابد باشه، عامل باشه، اما احیانا ته دل اون رضایی که باید داشته باشه نداشته باشه. آیا اینجا که حضرت ابراهیم میگه خدایا من و پسرم اسماعیل، ما دوتایی که الان مشغول خدمت به تو هستیم، ما رو مسلم برای خودت قرار بده، یعنی پایین تر از مقام رضاست؟ نه. اینجا ببینید، ما یک اسلام، یک تسلیم به معنی لغوی داریم، یک اسلام و تسلیم به معنی اصطلاحی داریم. همون گونه که در اصطلاح دین ما میگیم الاسلام و اقرار باللسان و الایمان و عمل بالارکان، اما در قرآن اومده یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. این سلم، این اسلام، این تسلیم غیر از اون اسلام اصطلاحیه که قبل از ایمانه. این میگه بعد از ایمان. فشردش اینه که قبلا این آیه رو بحث کردم، فشردش اینه که هر چی تو میگی بگم چشم، خاضع، خاشع، مطیع، فرمانبر، عبد فرمانبر تو باشم. پس ما میتونیم از این درخواست حضرت ابراهیم علیه السلام این را بفهمیم که یکی از بالاترین مقامات که ماها میتونیم پیدا کنیم اینه که تسلیم خدا بشیم، تسلیم خدا. البته در روایات ما این اشاره مفصل شده که نشانه تسلیم خدا چیه. از آقای امام حسین علیه السلام این روایت رو براتون بخونم. خوندیم اینجا، بحث کردیم، شما هم توجه دارید. امام حسین علیه السلام فرمودن در کتاب علل و شرایع، مرحوم شیخ صدوق این رو نقل میکنه، ما خلق الله العباد الا یعرفو و ازا عرفوها عبدو و ازا عبدوها استغنوا به عبادتهی ان عبادت ما سوا قلتو و ما معرفتو قال معرفت اهل کل زمان امام هم الذی یجب طاعتو. این اینجا معرفت خدا را، عبادت خدا را در اطاعت امام عصر علیه السلام امام حسین معرفی میکنه. ما خلق الله العباد، خدا ماها رو خلق نکرده مگر اینکه عبد او بشیم، عبد بشیم، مطیع بشیم، خاضع بشیم. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فاذا عبدوه، اذا عرفوها عبدو، او معرفت پیدا کنه، چون این معرفت پیدا نکرد که نمیتونه عبادت کنه. بعد از اون معرفت میفهمه باید عبد او بشه. حالا که عبد او شد، استغنوا به عبادتهی ان عبادت ما سوا. کسی اگر فهمید و معرفت پیدا کرد در حد توان خودش راجع به حضرت حق و عبد او شد، دیگه بی نیازه که عبد کس دیگه بشه. میگه هر کی هر چی داره مال او. همین امام حسین علیه السلام در دعای عرفه، نزدیکیم دیگه، انشاءالله غنیمت بدانید و بهره ببرید. در دعای عرفه، اون کس که تو را دارد چه نداره، اون کس که تو را ندارد چه دارد. این که انسان بفهمه و معرفت پیدا کنه و متوجه بشه که عبد خداست، تسلیم خداست، خاضع خداست، خب مگه میشه ما انسان ها عبد نشیم، فرمون بردار نباشیم، امر و نهی برای ما مطرح نشه؟ مگه میشه؟ کی در این کره زمین، حتی یک نهلیست، یک پوچگرا که میگه من قید همه چیز را زده ام و به پوچی و هیچی عالم معتقدم، همین هم امر و نهی رو در پوچی و نیچی میبینه؟ چون خود این یه باید و نبایده. نباید مقید به قیدی شوم، باید آزاد و رها بشم. پس خود این باید و نبایده. چرا این باید؟ چرا این باید؟ کی گفته نباید مقید به هیچ قیدی بشم؟ خودت یا دیگران؟ اگر خودت گفتی، پس مطیع خودتی. اگر از دیگران داری تبعیت میکنی، مطیع دیگرانی. اما اون کسی که میگه خدایا من میخوام تسلیم تو باشم، من مطیع تو هم، تو بگو چی کار کنم. اما از کجا بفهمم تو چی میخوای؟ بحث نبوت و امامت مطرح میشه. هیچ کس در کره زمین نیست که بگه ما مطیع نیستیم، آمری نداریم، ناهی نداریم. منتها گاهی آمر و ناهی ما میشه هوای نفس ما. بدبختی نیست که آمر من هوای نفس من بشه، ناهی من تمایلات شخصی من بشه، یا آمر و ناهی من انسانهای دیگری بشن که چه فرقی با من دارن؟ قرآن چه زیبا میگه، از زبان قومی لئن اطعتم بشرن مثلکم انکم اذن لخاسرون. چقدر زیباست. با توجه به معنی خسران و آیات قرآن که راجب خسران سخن میگه، مثلا شبیه این آیه والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اینجا اگر شما مطیع بشید، انسانهای دیگه ای که مثل خودتونه، خب من گرفتار هوای نفسم، گرفتار تمایلات شخصیم، اشتباه میکنم، جهل دارم، نادانی دارم، خیلی وقتا خیال میکنم به نفع خودم دارم، به خودم دستور میدم این کارو بکن، میرم این کارو میکنم، بعد که به خودم میام میگم چه اشتباهی کردم، ای کاش یکی بود به من میگفت. خب اون یکی که میخواد به من بگه کیه؟ کدوم یکی از این یکیهایی که تو این کره زمین میخوان بیان به من بگن این کارو بکن این کارو نکن، اطلاعات تام دارن، بی خطاین، بی اشتباهین. اینجا داره حضرت ابراهیم علیه السلام به من و شما میفهمونه بندگان خدا، خدا دارید، برید در خانه خدا، اونجا رو در بزنید، اونجا خاضع بشید. و امام رضا علیه السلام میفرماین اگر فرمود قد افلح المؤمنون، ایمان برای رستگاریست، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، فرمود ایمان این چهار پایه رو داره، تسلیم خدا، راضی به رضای خدا، توکل بر خدا، تفویض امر بر الله، باید این مرحله مطرح بشه. لذا حضرت ابراهیم هم این میگه و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. انسان وقتی چیزی رو خوب میدونه درخواست میکنه، معمولا برای نسلش باقی مونده هاش میخواد. مخصوصا داریم برای بچه هاتون دعا کنید، به خصوص داره در سحر بچه هاتون رو دعا کنید، خودش یه اثرات وضعی داره. اینجا یه اشاره من بکنم، یک پدرها مادرها بچه هاتون رو دعا کنید، نفرین نکنید. اگر دلتونم شکسته، اگه آزردم شدید، اگر شماها رو آزردن، شما باز از خدا بخواید که خدا هدایتشون کن، از سر تقصیراتشون بگذر، جوونن اشتباه کردن. چون آه پدر مادر برای بچه ها عجیب اثر خانمان سوز داره. شما بچه هاتون رو دعا کنید، مخصوصا نیمه شبا. از اون طرف بچه ها جوونا مسنترا که نعمت پدر مادر بالا سرتون هست و اگر از دنیا رفتن روحشون از شما انتظار داره، بیایید نسبت به پدر و مادر مطیع باشید، خاضع باشید، احترامشون بگذارید، خواسته هاشون رو عملی بکنید و هاکز. خب اینجا پدر مادر معمولا، اتفاقا یه وقت یادم میاد بین یک پدری و فرزندی اختلاف بود، بخواستن جمعی حل اختلاف کنن. یه جمله این پدر گفت، من بچه بودم تو اون جمع شرکت کرده بودم، برای من خیلی جالب بود ولی همیشه یادم مونده. اون پدر برگشت به یکی از اونایی که برای حل اشکال رفته بود، مرحوم پدر من بود، به ایشون گفت که فلانی، هر کسی در این عالم دلش میخواد از دیگران جلو بیفته، این هست یا نه؟ بشری روحیه رو داره، در حد قبطش هم که عیبی نداره. اونی که طالب معنویته، وقتی صحبت از معنویت میشه دیگران، میگه ای کاش من یه پله بالاتر برم. صحبت علمه، میگه من جلوتر برم و هاکزا. الا پدر مادر که دلشون میخواد بچه هاشون از اونها جلو بیافتن. واقعا اینجوری نیست؟ یعنی انسان انقدر بچهشو دوست داره، نسبت به یک همچو امری که حساسیت هم داره شاید از دیگران جلو بیافته، اینو میخواد، نسبت به بچه ها استثناست. هر پدر و مادری آرزو میکنه بچه هاش از اونا جلوتر برن تو هر کاری که هستن. پس پدر مادر خیلی بچه ها رو میخوان، آرزوی رشد و تعالی بچه ها رو دارن و پدری ابراهیمه با اون مقام. حالا این پدر با این مقام برای پسرش چی میخواد؟ برای یعنی نسلش چی میخواد؟ برای ذریه‌اش چی میخواد؟ مسلمتن لک، اونام تسلیم تو باشه. ای خدا از تو میخوایم بچه های ما تابع هوای نفسشون نشن. اگه چون تسلیم خدا نشدن، تسلیم هوای نفس میشن. خب این بیچارگیه. این همون حرفیست که در ادامه قسمت قبلی. حالا بعد و ارنا مناسکنا، نشون بده به ما که مفسرین و اهل علوم قرآنی صحیح هم گفتن با قرینه مشخصه، این ارنا به ما نشون بده مناسکنا، مناسک ما را، این ارنا یعنی تعلیم بده، یعنی یاد بده، یعنی به ما بفهمون، یعنی به ما بشناسن. خیلی مطلب داره، من امشب ادامهش رو شاید فقط رو همین دوتا کلمه فعلا یک کمی بحث کنم. و ارنا نشون بده به ما، بیاموز به ما مناسکنا، مناسک ما را. مناسک جمعش میگن هم منسک به معنی جای عبادت، هم به معنی خود عبادت، به هر دو معنی به کار میره. یه وقت عبادت مثلا نماز، حج، روزه، یه سری عبادت، خود عبادت. یه وقت جای نماز، جای حج، جای این عمل کجا باشه، چیکار بکنم. برخی خواستن اینجا مناسک رو فقط به معنی جای عمل حج، یعنی خدایا به من یاد بده من کجا رو طواف کنم، کجا مثلا رمی جمره کنم، کجا باستم نماز بخونم، کجا سعی صفا و مروه کنم. با توجه به جامعیت قرآن کریم نمیشه آیه رو مختص این حکم گرفت، چون ارنا مناسکنا، منسک خود عبادت هم میشه. آیا نمیشه این برداشت رو کرد که بسیاری از مفسرین این برداشت رو کردن، حقم دارن این برداشت رو بکنن، به این معنی که خدایا نحوه عبادت رو به ما یاد بده، به چجوری عبادتت کنی، یعنی یک ما رو تسلیم خودت قرار بده. حالا ابراهیم بعد از این زمانی که داره کعبه رو میسازه بالا میبره کیه؟ دیگه اون اواخره، خیلی مراحل ابراهیم پشت سر گذاشته، امتحانها داده، تو آتش انداختن، پسر رو قربانی کن، چه کن چه کن، این زن و بچه تو بردار ببر تو وادی غیر زیزر، به همه اینا چشم چشم چشم، حالا میگه بیا کعبه رو ببر بالا، داره میبره بالا. حالا اینجا داره از خدا میخواد چی؟ میخواد ما پیرو بشیم، ما امت ملت ابراهیمیم، ابراهیم رو یک پیغمبر برجسته الهی میدونیم. حالا بنده رفتم زیر نابدون طلا تو هجر اسماعیل، لحظات حساس دعا، ای خدا چی میخوام؟ ببینید یک ابراهیم، یک نبی، یک انسان برجسته، یک امامی که خدا انی جائل کل الناس اماما قرار داده، میخواد برای ما الگو باشه، میگه خدا به من بفهمون چجوری عبادتت کنم. حالا بنده اینجا، آقا پیغمبر اسلام اومد، این همه خونه دل رو خورد، بعد از خودش امیرالمؤمنین تا رسید به امام صادق علیه السلام، این کلاس درس، این قال الباقر، این قال الصادق، این همه دستورات که این بزرگواران برای ما معین کردن، آیا این درسته که بنده بگم این درد اجتماعی ماست، اینا خطرات وسوسه های شیطانه؟ چون ببینید یه وقت شیطان میاد منو در سطحی آلوده میکنه، خدا چیه، دین چیه، پیغمبر چیه، نعوذ بالله، یه مشکله. یه وقت نخیر، اصلا بنده متدینم، من دین رو فهمیدم که شما نفهمیدید. خب شما چی فهمیدید؟ میگم آقا نماز یعنی بشین یه گوشه با خدای خودت حال کن. چرا ابراهیم میگه خدایا ارنا مناسکنا؟ آخ شما رو به خدا قرآنه. چرا ابراهیم میگه خدا به من نشون بده چجوری؟ این مقدار فهم بنده رو ابراهیم نعوذ بالله نداشت. آقا من یه گوشه نشستم دارم با خدا حال میکنم، تو حال من هم ندو، این دلار راست شدن هارم شما برای من درست نکن. آقا اگه پیغمبر فرموده سلو کما رأیتمونی و سلی، نماز بخونید ببینید من چجوری میخونم. چرا فرموده رکوع باید بری؟ چرا فرموده سجده باید بری؟ یه رکوع برو دو تا سجده. آقا بنده میخوام سه تا رکوع برم چهار تا سجده. بارها گفتم خدمتتون نماز چهار رکعتی رو چهار رکعت میخون. آقا قصر نه، تو سفر قصر با دو رکعت بخونید گرچه بیشتر بهتره. گفت بابا عبادت خدا گفته. گفت من که میدونید پای عبادت به میون بیاد یه خدا سرم نمیشه. خب عزیز من هم اون ورش غلطه هم این ورش. اصلا عبادت یعنی بندگی، منسک یعنی اون شکل خاصی که خالق تو معین کرده. وقتی میاد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت دعا بهش یاد میدن، یک کلمه عقب جلو میکنه، حضرت میفرماد نه، اونجوری که من گفتم. ببینید خیلی راحت عزیزان، یا قرآن رو قبول داریم، امامان رو قبول داریم، یا قبول نداریم. خدا را شکر الحمدلله که ما در حدی قرار داریم که شیطان این نفوذ رو انشالله در ماها نکرده. ما قرآن رو کتاب الهی و وحی میشناسیم، امامان رو برجستگان عالم وجود که پروردگار عالم قرار داده ما دنبالشون حرکت کنیم. خدایا تو را شکر، بر این نعمت شاکریم، تو هم عنایت کن ما بیشتر قدردان باشیم. این قبول. اما اگر اینا رو قبول داریم اینجا به بعد، اونا بهتر میفهمن یا ما؟ آخه وقتی یک پیغمبر به این عظمت، مخصوصا دارم یادآوری میکنم ابراهیمی که ملکوت آسمان و زمین رو دیده، چرا او میگه نشون بده منسک ما رو؟ یعنی من تسلیم تو هم دیگه، تو چجوری میخوای؟ حالا آقا دل باید پاک باشه، قلب باید صفا داشته باشه. بله دل باید پاک باشه، لعنت بر اون کسی که میگه دل باید آلوده باشه. کی میگه دل نباید صفا داشته باشه؟ اما نشانه صفای دل چیه؟ تسلیم پروردگار. دلی که صاف خدا توشه، دلی که خدا توشه میگه خدایا هر چی تو گفتی میگم چشم. مگر همه جزئیات دستور عملی رو من میتونم بفهمم؟ آقا وضو باید اینجوری بگیری، نماز باید یه رکوع دو تا سجده تو هر رکعت، حجابت باید اینجوری باشه، خمست باید به این صورت باشه، حج رفتی از این ور باید طواف کنی، از این ور نمیتونی. آقا دل باید پاک باشه، من میام شما میگه 7 بار دور خانه خدا از اینجا بگرد، من 70 بار از اینجا میگردم. اگر خدا یه چیزی میدونه که ما نمیدونیم، اون امام و پیغمبر یه چیزی میدونن که ما نمیدونیم، چرا اونا گفتن این کارو بکنیم؟ اصلا بحث دین همینه، اصلا بحث به اصطلاح تدین و در مسیر خدا رفتن اینه. مگر این که بگیم آقا ما اصلا دین رو میذاریم کنار، وحی رو میذاریم کنار، میایم بعد مبنای تشخیص شخصی خودمون، پس دیگه چرا اینو به نام دین بخوایم درست بکنیم؟ اینجا این نکته بسیار ظریفه که خدایا ارنا مناسکنا، خدایا به ما نشون بده، به ما یاد بده من چجوری باید عبادت کنم، چیکار باید بکنم. اگر این بحثی که گاهی در قالب روشن فکر آبی ما تو جوونامون، تو مسنترهامون، تو تحصیل کرده هامون، تو جامعه میبینیم، مواجه هستیم، آقا من میشینم یه گوشه با خدا خلوت میکنم، حرف میزنم، حال میکنم، با خدای خودم راز و نیاز میکنم، دیگه لزومی نداره وضو بگیرم، لزومی نداره غسل کنم، لزومی نداره طهارت مکان نماز و لباس و اینا، ایناش دیگه آقا، ایناش دیگه میگیم قبول داری قرآن یا قبول نداری. اگه قرآن رو قبول نداری، من فعلا راجع به عبادت با شما هیچ بحث نمیکنم، فعلا میخوام راجع به قرآن بحث کنم. اگر بیایم اینو با هم بحث بکنیم، اگر قبول کردید این کتاب از طرف خداست، قبول کردید، بسیار خوب، اینجا همینی که فعلا امشب مورد بحث ماست، چرا ابراهیم با این عظمت که مسلماً تا اون تاریخ عبادت هم کرده، تا اون مقامات رو داره، حالا از خدا درخواست میکنه، چه به معنی خاص یا ابراهیم ملکوت السماوات والارض؟ اون وقت اون حدیثی که یه بار خوندم خدمتتون، گفت خدمت امام جواد علیه السلام بودیم، تو اصول کافیه، خدمت امام جواد علیه السلام بودیم، اختلافی بین بعضی از ما اصحاب امام علیه السلام در گرفت، راجع به چی؟ راجع به عقاید شیعه نسبت به یه اموری. گفت من به امام عرض کردم که آقا ما نسبت به اموری با هم اختلاف نظر داریم، کافیه، نشون میده از جواب امام علیه السلام که اختلاف در چه مسائلی بوده. میگه امام جواد علیه السلام فرمودن که راوی محمد ابن سنانه، یکی از شیعه های قوی پر با قرص، میگه آقا ما اختلاف نظر داریم. حضرت فرمودن محمد ابن سنان، به بقیه بگید عقیدتون باید، این نکته ظریفه که من اینجا کاربرد دارم عرض میکنم، عقیدتون باید نسبت به ما اینجوری باشه که خداوند در مرحله وجود خود احد، بیشریک، بیمثل، بیمانند و صاحب اختیار تام، هیچی در عرض خدا نیست. بسیار، اما قبل از اینکه آسمان بیافرینه، زمین بیافرینه، مخلوقی داشته باشه، انوار ما را آفرید و ما تسبیح او میگفتیم، ذکر او میگفتیم، عبادت کننده او بودیم. خداوند امو اشیا را آفرید، ما را شاهد بر اون قرار داد، تدبیر امور عالم را به دست ما گذاشت، تدبیر امور عالم را. ببینید بحث اختلاف شیعه، پس معلومه راجب مقام امام بحث بوده که امام میگه ما عقیدمون اینه، تو کافی سرز میکنم. امام فرمودن تدبیر امور عالم رو خدا به دست ما داد، ماییم که میگیم حلال کدومه، حرام کدومه، ماییم که میگیم باید چیه، نباید چیه. بعد امام، منظورم اینجاست، امام ادامهش رو مشخص میکنه، البته ما چیزی را نمیخواییم مگر اون چیزی که خدا میخواد، یعنی ما میدونیم خدا چی میخواد، داریم به شما میگیم. چرا ما میگیم ببینید امام چی گفته؟ برای که امام میدونه که خدا چی گفته، خدا چی خواسته. پس اگر ما میگیم دنبال امام باش، دنبال پیغمبر باش، پیغمبر و امام میدانند که خدا از ما چه میخواد و ما خواست خدا رو باید اعمال کنیم. به هر نسبتی که خواست خدا رو کنار گذاشتیم، خواست هوای نفس ما میشه، خواست جنبه های شخصی ما میشه. پس منسک یعنی یک شکل خاصی از عبادت میتونه صور گوناگون پیدا کنه. اون صورتی را که انبیای الهی پذیرفتند و ائمه هدا علیهم السلام برای ما تجویز کردند، صورتی است که خدا میپسنده. غیر از اون به هر شکلی باشه پذیرفته نیست، باید به اون شکل باشه. از آیه قرآنه. اون وقت ادامه شو ببینید، و تو علینا اینچ، چون ربط به این داره عرض میکنم، هنوز اون قسمت آیه بحث داره. من اجازه بدید دیگه ایام امام رضاست، اینه مختصر بکنم، یکی دو قضیه هم از امام رضا عرض کنم و امشب اجازه بدید من به عنوان ایام ولادت روزه نخونم. اول بحث گریه کردید. دیروز یه زرتشتی اومده بود پیش من، 3-4 ساعت با هم صحبت میکردیم، رفته بود تو حرم امام رضا منقلب شده بود. این هم دیرو بعد از ظهر. حالا عرض میکنم شب جمعه آینده هم قراره تشبیه بیارن اینجا. اول این قسم، یه مهندس تحصیل کرده، یه فهمیده، یه خیلی آگاه، منقلب بود از امام رضا و امیرالمؤمنین. عکس از تعمیر تو کتابخونه من بود، نگاه میکرد میگفت که خدا میده من الان عکس میبینم میخوام بگم نازی نازی، تو هم عالم خودش، تو عالم خودش. من کیف میکردم، میگفت واقعا اصلا من نمیدونم چرا میخوام نگاه کنم، چرا میخوام عکس نگاه کنم، میخوام حالا یه عکسی که حالا عرض میکنم، ما خودم هم یه عکسو زدم دوست دارم نگاه میکنم، اما هیچ دلیل ما نداریم واقعا این عکس تمثال حضرت باشه. اما حالا گفت که میسر نباشد مرا چون کام لیلی عشق بازی میکنم با نام لیلی، حالا ما به یاد عشق حضرت. اجازه بدیدم شب یه مقداری میخوام اون قضیه رو عرض کنم، فقط این یه اشاره بکنم. و تو علینا تابه یعنی چی؟ برگشتن. توبه برگشت رو میگن دیگه. مگر حضرت ابراهیم علیه السلام از خدا برگشته بود نعوذ بالله که میگه خدایا مناسک تو به من یاد بده و بازگشت منو به سوی خودت قبول کن؟ یعنی چی اینجا؟ از جای ظریف این آیه است، خیلی هم قشنگه، جای بحث هم داره. من اشاره میکنم نسبت به این ارنا مناسکنا انشاءالله هفته بعد اگر عمری بود تکمیلش بکنیم. ببینید، بازگشت به سوی خدا، مگر ما همه از خدا نیومدیم؟ انا لله و انا الیه راجعون. ما 2 جور یا 3 جور بازگشت داریم. یک بازگشت، بازگشت جبری است که مرگه، همه دارن. ما از خدا اومدیم بالاخره برمیگردیم. حالا چه جور برمیگردیم؟ خدایا تو را به عظمت قسمت میدهیم، خدایا چنان کن که انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یه جوری برگردیم که بگیم خدایا ما در حد توان خودمون بندگی یادمون نرفت، چشم، اینجوری اومدیم. یه وقتم خدایی نکرده جوری برگشته ایم که طبق آیه صریح قرآن الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، صریح قرآن سوره نساء 98 میگه وقتی ملائکه مأمور قبض روح میان جان ما رو بگیرن، اونایی که بد زیستن، آلوده بودن، گناهکار بودن، به خودشون ستم کردن، قالوا میگن فيما كنتم، این چه وضعیه؟ 50 سال 60 سال بورسیه عمر به شما دادن، رفتین کره زمین، اینقدر خودتون آلوده کردید برگشتید؟ برای همین 4 روزه زندگی دنیوی این جور شما آخه چجوری روتون میشه برگردید پیش خدا به این کیفیت؟ این بازگشت رو همه دارن، مؤمن داره، کافر داره، منافق داره، پیغمبر داره، امام داره. این بازگشت جبری، بازگشت اختیاری. هر پیرزنی مرگ طبیعی دارد، مردی اگر به اختیار مردی. این بازگشت اختیاری خودش باز 2 جوره. یعنی 1، من مدتی از خدا قهر، خدایی نکرد، میبرم، جدا میشم، میرم تو عالم دیگه، یه وقت به خودم میام، من خدا دارم، باید با او باشم، برمیگردم، گریه میکنم، ناله میکنم، توبه میکنم، خدام دوست داره توبه منم انشالله میپذیره، میگه بیا بنده من، قبولت میکنم. این یه جور بازگشته. یک بازگشت چیه؟ خدایا انا لله، من از تو هم اومدم اینجا، اما قبل از اون که قیامت یا مرگ برسه بازگشت اونجوری داشته باشم، من آن به آن در زندگی دارم به تو برمیگردم، به تو مراجعه میکنم. ابراهیم از ایناست، ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اما ارتباط و تو به علینا با ارنا مناسکنا، یعنی خدا من فرستادی تو این دنیا، میخوای به سوی تو باشم، مناسک تو به من نشون بده چجوری، یعنی عبادتی که خدا معین کرده راه اتصال بوست. این از آیه قشنگ در میاد. انشالله تکمیلش اینو به عنوان یه اشاره عرض کردم، چگونه بعد با قسمت بعدی آیه بعدی ربنا و به اسفیهم رسولا کاملا روشن میشه مطلب، که انشالله هفته بعد عمری باشه عرض خواهم کرد انشالله. خب ایام امام رضا علیه السلام، عنایت امام رضا، آقایی امام رضا، برکت وجود امام رضا برای همه شیعیان و برای ما شیعیان ایران حساب دیگری داره. من شنیده بودم اقلیت‌های مذهبی، پیروان مذاهب دیگر نسبت به امام رضا یه عرض ارادت میکنن، حاجت میگیرن. یه همکار دانشگاهی ما یک سال قبل، دو سال قبل بود، یه روز تو دفتر دانشکده بودیم، گفت من مأموریت دانشگاهی داشتم، فرصت مطالعاتی امریکا بودم، یکی از اساتید فلان دانشگاه هم با من در امریکا بود، ما کیفیت مأموریت جوری بود که بدون زن و بچه رفته بودیم، اون آقا زرتشتی بود، خب منم مسلمان و شیعه، در جایی که توقف داشتیم تقریبا توی اتاق بودیم، نامه ها که می اومد به اختزای غربت و اینها، خب طبیعتا برای همدیگه می خوندیم. نامه خانم اون آقای زرتشتی برای ایشون نوشته بود و نوشته بود دخترام فاطمه و زهرا حالشون خوبه، سلام برات می رسونم. گفت من به ایشون گفتم ببخشید شما زرتشتی نیستید؟ گفت چرا؟ گفتم اسم دختراتون؟ گفت بله فاطمه و زهراست. گفتم چطور خندید؟ گفتم، گفت که تعجب میکنی برات بگم، ما بچه دار نمیشدیم، همه جای دنیا هم رفتیم، هر مداوایی رو که علم تشخیص داده بود انجام دادیم، مایوس شدیم، به ما گفتن آه شما زن و شوهر بچه دار نخواهید شد، برگشتیم ایران، دیگه خودمون آماده کردیم قانع بشیم، خب خدا نمیخواد به ما بچه بده. خانمم به من گفت که حالا ما اگر مسلمان نیستیم، امام رضا رو قبول نداریم، یه ایرانی که هستیم، رو عرق ایرانیگری، این آقام تو ایران خیلی مورد علاقه ایرانی هست، ما به عنوان یه ایرانی بریم پیش این آقا ببینیم ایشون به ما اولاد میده یا نه. این همه نقل میکنن، خب یا راسته یا دروغه، ببینیم به ما چه. گفت حقیقتش من خیلی معتقد به حرفا نبودم، برای روحیه خانمم پذیرفتم. رفتیم تو حرم امام رضا، دیدیم اونجا سر و صدا و گریه و ناله و دعا و توسل، خانم منم یه گوشه نشست، من رفتم دورتر چون خیلی خودم شاید آمادگی نداشتم. بعد از مدتی خانمم آماده شد و من با ایشون اومدیم از حرم بیایم بیرون، دیدم خانمم منقلبه، گفت خدا دو تا دختر به ما میده و اسمشون باید بذاریم فاطمه و زهرا. گفتم چی میگی؟ گفت منم گریم گرفت اینجا، تو همین حال گریه خودم نمیدونم خوابم برد چی شد، یه وقت دیدم یه آقای خیلی مهربان، معروفه که امام رضا خیلی مظهر رحمت خداست، دیدم یه آقای خیلی مهربان به من نگاه کرد و فرمود چرا انقدر ناراحتی؟ گفتم اولاد پیدا نمی کنم. گفت چرا؟ دو تا دختر از خدا خواستیم بهتون بده، ولی مادرمون یادتون نره، اسم دخترات و اسم مادرمون بذار. تیم آقا مادر شما ازشون چیه؟ گفت زهرا. گفتم اگه دوتا دختر شد چی؟ گفت زهرا و فاطمه بگذار. اینم دوتا دخترای منن الان و ازشون فاطمه و زهراست. گفت هر سالم یک بار خودمون با بچه ها میریم از امام رضا تشکر میکنم. این دوست ما میگو بیشون گفتم که خب چطور شیعه نیستید؟ و ممکنه به حساب شما من شیعه نباشم، ولی من شیعم، منم دیگه زیاد دامن نزدم. اینا رو ما شنیده بودیم، اما دیرو بعد از ظهر من دیدم آقا یه جوون مهندس خیلی خوش استعداد با علاقه، هنوزم زرتشتی است ولی در آستانه مسلمان شدن. فرمودن به امیرالمؤمنین که عرض ادبش بمانه که از من خواست یه چلی کلمات کوتاه از تعمیر من بده، من این کلمات کوتاه رو روش کمی دقت کنم. گفت من یه شب همینجور تو فکر بودم که منی که اینقدر از یه علی خوشم میاد، نمیدونستم اسم امام رضا علیه، میگم منی که از یه علی اینقدر خوشم میاد، یه اکسسا خوشم میاد، این آقا رو دوست دارم. میگن امام رضا هم از نسلشه، پس من برم مشهد یه سری بزنم ببینم چه خبره. تکانی در درونش ایجاد کرده بودن. گفت رفتم بلیتو جوری گرفتم که از فرودگاه برم تو حرم، از تو حرم برگردم فرودگاه بیام تهران. گفت رفتم بهترین لباسامو پوشیدم، خیلی خودمو معطر کردم، وارد حرم شدم. خب حمد و سوره رو فقط بلدم، اینم الانم میگو، گفت حمد و سوره رو بلدم، چیز دیگه من بلد نیستم. اومدم رفتم دیدم که افراد نماز میخونن، من فقط دولاراس شدم. نماز به اون معنی که من نمیخوندم، اما دیدم بعضی زیارت میخونن، میگن السلام علیک یا علی ابن موسی. دیدم ای پس اسم این آقا علیه، نمیدونست. گفت خود این بیشتر منو جذب کرد. بعد گفتم تو اگه پسر اون علی هستی یه چیزی به من نشون بده. دیرو بعد از ظهر تو خونه ما خود این آقا تش میارن اینجا انشالله. فرمودن که من مثل بقیه حالت دولاراس شدم برای نماز، با حالت سجده سرم گذاشتم پایین، خوابم بود نفهمیدم. یه وقتی هم یه آقای بلند بالایی با امامه سبز اومده، فرمودن چی میخوای؟ گفتم که من مدتیست جذب علی شدم و علی به تعبیری دلم رو برده و شما رو پسر علی میدونم، اومدم اینجا چیزی به من نشون بدید. دست منو گرفتن بردن بیرون. حالا چی گفتن الان دیگه من نمیگم، بمانه که خود این آقا منقلب بود. مسائلی فرمودن امام رضا علیه السلام عنایتش خیلیه، ما باید بخوایم انشاءالله امشب در ایام ولادت امام رضا علیه السلام اون عنایتش راجب اون سگ، این عنایتش از کسی که پا میشه میره اونجا میگه بچه میخوام، میگه دادم اسم مادرم هم بگذارید روش. اما اینا عجیب حساسیتی هم نسبت به مادرشون داشتن و توجه میدادن. گفت امام علیه السلام هنوز به خراسان نیومده بودن، مدینه بودن. من از قم پا شدم رفتم خراسان خدمت آقا. آقا امام جواد چند ساله بودن، تو اتاق می اومدن و می رفتن، من مسائلم از آقا سوال می کردم. یه وقت دیدم که آقا امام جواد یه گوشه‌ای نشستن، یا چشمشون رو خیره کردن به جایی، یا حالا حالت مختلف، دیدم که زار زار گریه می کنن. من تعجب کردم، مطلب خاصی پیش نیومده. با آقا امام رضا عرض کردم که آقا جون فداتون بشم، چرا آقازاده گریه میکنن؟ چی شده؟ فرمودن از خودشون سوال کن. اومدم جلو، دست آقا رو بوسیدم، نوازششون کردم. آقا جون فداتون بشم، چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ گفت بیاد مظلومیت جدمون زهرا سلام الله علیها افتاد. به خدا قسم اونها رو از قبر بیرون میکشیم. حالا آقا امام جواد خردسال، به خدا قسم میسوزانیمشون. به خدا قسم یه آتش زده قلب همه رو. یبن رسول الله، یا علی یبن موسر رضا، شما رو به جان مادرتون زهرا قسمت میدم، دست ما رو بگیرید، به ما بچشونید، ما رو قبول کنید، دلمون رو صفا بدید، گناهانمون رو بریزید، توفیق عبادت و بندگی به ما عنایت کنید، ما رو به گونه ای که مورد قبول شماست نکنه خدایی نکرده مستاق این مورد بشیم که گفت ادعی از شیعیان امام رضا علیه السلام با یک علاقه خاصی از مسیری دور حرکت کردن اومدن خراسان خدمت امام رضا برسه. ظاهرن 3 روز امام رضا علیه السلام اجازه ورود نداد. امام مظهر رحمت، خیلی لطف داره، اما چرا 3 روز طول کشید؟ بعد از 3 روز که امام علیه السلام اجازه دادن، یکی از اینها عرض کرد آقا ما شیعه شما بودیم، ما رو معطل کردید. حضرت فرمودن شما شیعه من نیستید، شما محب منید. شیعه من باید چنین و چنان باشه. یعنی اینا رو نگه داشت تا این توجه رو بخواد به اونها بده بر چه اساسی. خدایا تو را قسم میدم به حقیقت علی ابن موسی رضا، در این ایام ولادت این آقای بزرگ توفیق شیعه این خاندان بودن به همه ما عنایت بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.